محمد و آل محمد. خب عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر یکایک برادران خواهران ارجمند میهمانان این جلسه و مؤسسه فرهنگی موعود عصر و خیر مقدم عرض میکنم حضور شما رو در نشستی دیگر از سلسله نشست‌های فرهنگ مهدوی. خیلی خوشبختم که در خدمت شما عزیزان هستم و انشاءالله امروز در این نشست بهره‌مند خواهیم شد از بیانات استاد ارجمند جناب حجت الاسلام جناب آقای سید عبدالله حسینی مدیر مرکز اسلامی افریقا که با بحث بسیار مهمی بحث نقش جریان یهود در واقعه جانسوز کربلا بیانات خودشون رو تقدیم شما خواهند کرد و همچنین جناب استاد شفیع سروستانی در موضوع دیگری در واقع بعد از بیانات استاد حسینی نکاتی رو تقدیم خواهند کرد. من از فرصت استفاده میکنم در همین آغاز جلسه معرفی میکنم هم شماره جدید مجله و ماهنامه فرهنگ اعتقادی اجتماعی موعود رو که در واقع با طرح جلد ایران حسین تا ابد پیروز است، ویژه‌نامه جنگ رمضان به زمینه پرده سوم از جنایات یهودیان مخفی و بحث در رابطه با تلاطم غروب تمدن غربی و برآمدن تمدن شرقی و مباحث بسیار جالب و جذابی که در این شماره تقدیم حضور عزیزان شده میتونن تهیه بفرماین از نمایشگاه کتابی که در جوار جلسه برگزار هست و نشست و دو تا کتاب دیگر هم تقدیم میکنیم که جزو منشورات جدید مؤسسه فرهنگی موعود هست. یکی کتابی که اگر قیام نکنیم وظیفه ما در برابر در واقع حق امام و وظیفه قیامی که داریم به در واقع قلم استاد محترم جناب آقای شفیع سروستانی که انشاءالله این رو هم میتونید از آن تهیه بفرمایید و از نشر هلال نشر مطالعات فرهنگی کتاب وقتی پول مقدس میشود که این رو هم عزیزان میتونن کتابیست در واقع ترجمه شده و انشاءالله عزیزان میتونن این کتاب ارزشمند رو هم تهیه بکنن. خب من فرصت رو غنیمت میشمارم و از استاد محترم جناب حاجی حسینی دعوت میکنم جهت ایراد سخن به سخنگاه تشریف بیارن با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما برادران و خواهران عزیز حاضر در جلسه و همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی یا الان شاهد این برنامه هستند یا بعداً این برنامه رو خواهند دید. عرض سپاس ویژه دارم از برادر بسیار عزیزم جناب آقای شفیعی سروستان مباحث مهدوی و همینطور جریان یهود شناسی که شاید اگر ایشان نبودند و خداوند به ایشان این توفیق رو نمی دادند که در این موارد قدم و قلم بزنند، ما با این فرهنگ شاید سالها طول می کشید که آشنا بشیم و این طریق رو ایشان هموار کردند و از پیش کسوت ها و پیش قراولان این بحث بسیار مهم شمرده خواهند شد و انشاءالله ماجور خواهند بود. بحثی که خدمتتون ارائه می کنم بحث بسیار مهم است و بسیار من دچار تعجب هستم از این که چطور در طول این 14 قرن علارغم بودن همه این مدارک و شواهد یهودیان توانستند رد پای خودشون رو همچنان در این داستان و داستانها و جنایات مخفی نگه دارن. یک قانون طبیعی وجود داره که یک قاتل حرفه‌ای وقتی مرتکب یه جنایت میشه، قبل از انجام اون جنایت تمهیدات لازم رو در دو جهت به خصوص انجام میده. یکی این که در صحنه قتل شواهد و مدارکی رو به جا میگذاره عمدن که ذهن بازرس ویژه‌ای که میاد و صحنه قتل رو مورد بررسی قرار میده از قاتل اصلی منحرف بشه به یه داستان دیگه. مثلا طرف رو میکشه، بعد همون کلتی رو که طرف رو کشته با دستمال پاک میکنه، آثار انگشت خودش رو از بین میبره و در دست این طرف قرار میده و انگشتش رو هم میذاره روی ماشش و عرشبت خدمت شما زاویه شلیک رو هم جوری انتخاب میکنه که طرف وقتی نگاه میکنه میبینه بله واقعا همین گلوله با همین کالیبر با همین تپانچه با همین کلت شلیک شده، زاویهش هم قشنگ با این که خودش رو کشته باشه عرشبت که تطابق داره. پس بنابراین بلافاصله ذهن بازرس میره به طرف اینی که خب بنده خدا خودکشی کرده، حالا بریم بررسی کنیم ببینیم که مشکل مالی داشته، خانوادگی داشته، چی بوده. ذهنها رو منحرف و این اتفاق تقریبا در همه قتلهای حرفه‌ای وقتی هست از روی عصبانیت یک کسی آنن تصمیم میگیره یک کاری انجام بده، معمولا نمیتونه قتل رو مخفی کنه. اما یه قاتل سریالی زنجیره‌ای شما ببینید 10 تا 20 تا 100 تا قتل انجام میده، بعد شما بعد از مدت‌ها تحقیق به یه سرنخی میتونید پیدا بکنید چون قتل به صورت حرفه‌ای انجام شده. ما در تاریخ بشر یه سری قتل‌هایی داریم که هنوز که هنوزه او قاتل‌ها خودشون رو تونستن مخفی نگه دارن. یعنی همه انبیاء رو اینا کشتن، همه اولیاء رو اینا به شهادت رسوندن. در برخی از روایات داریم که بنی اسرائیل از صبح در بین طلوعین 70 پیغمبر رو میکشتن، بعدش هم خیلی عادی میرفتن مشغول صبحانه و معاملات روزانه میشده. اینقدر براشون این قضیه حالت تفریحی داشته و اینقدر این کشتار آسون و بی درد سر و بدون هزینه بوده که اینقدر به این سادگی ما میبینیم روایت در مورد کشتار اینها هست. و همیشه هم از این عنصر استفاده میکردن، یعنی اتفاقاتی رو رقم میزدن و عواملی رو برای انحراف اذهان شما میبینید اینها میکاشتن. در اکثر اینها هم همیشه پای یک زن در میان است. شما میبینید مثلا در داستان حضرت یحیی علیه السلام پای یک زن در میان، یک زنی هست سر یحیی رو میخواد. همین میبینید اینا خیلی هم شبیه هم دیگه است. در ماجرای حضرت رسول اکرم هم شما میبینید که حضرت رو به شهادت میرسونن و این کار توسط چند زن اتفاق میفته و بعد که شما بررسی میکنید میبینید خب بالاخره یه عوامل حسادتی چیزی رو اینجا کار میذارن که ببینن بگن حضرت پیغمبر مثلا تمایل داشته که یه زن دیگه ای بگیره به اینها برمیخوره و مسمومش میکنن و از شرش خلاص میشن. این تعبیرات در داستان امام علی علیه السلام شما میبینید اینا یه زن میکارن به نام قتام، همه تقصیرها رو میندازن به گردن اون که این ابن ملجم اینقدر عاشق قتام شده بود که نتونست از این قتل صرف نظر کنه، رفت با عشق قتام. در ماجرای امام حسن علیه السلام شما میبینید که جعده میاد داستان این که آقا داستان درست میکنن که حضرت مطلاق بوده و هی زن میگرفته و هی اینا رو طلاق میداده و این زن هم حسادتش گل میکنه و یه روزی خلاصه آقا تو قضاش سم میریزه و همیشه پایه یک زن در میاد. در داستان امام حسین علیه السلام هم این قضیه هست، یک شخصیتی رو به نام عرینب اینا درست میکنن که حالا زن مثلا فلانی بوده و یزید روش نظر داشته و هیچی، خلاصه امام حسین علیه السلام مردونگی میکنه و میاد و اینو از شر یزید نجات میده و به همسرش بر میگردونه و کینه شخصی امام حسین رو در دل میگیره و من با تو کار دارم و برات دارم و خلاصه آخرش هم تو کربلا گیرش میاره و انتقام شخصیه. میبینید شما یکی دوتا نیست، این قضیه همچنان ادامه داره. در رابطه با حضرت امام جواد علیه السلام هم باز همین اتفاق افتاده که حالا خیلی از زوایای تاریخ مورد بررسی قرار نگرفته. یه جاهایی که امکان داشته یه زن بذارن گذاشتن، اگر نه یه داستان دیگه براش جور کردن. در رابطه با داستان کربلا هم شما میبینید آقا یعنی یه شخصیت خیالی به نام شمر درست میکنن که این شمر مسلمان بوده، حافظ قرآن بوده، نمیدونم عرشبت که در صفین حضور داشته، مجروح شده، نماز شب میخونده، میرفته نمیدونم پیاده حج میرفته، در حالی که آقا شمر کلا اصلا کلمه شمر یک کلمه عبریه، مثل که مثلا بگی آقا نتانیاهو داشته مثلا رفته سفر حج، اصلا قابل تصور نیست. اسم پدرش اسم عبریه، خودش به شکل عبریان و یهودیان در کوفه و شام رفت آمد میکرده و مشهور بوده. همه این عوامل این تعریفات رو برای شمر بر میشمرن که بگن آقا یه جنگ داخلی بوده، یه مسلمون یه مسلمون دیگر کشته، اونی هم که قاتل مسلمون مسلمونه، حافظ قرآنه، نماز شب خونه، اصلا در صفین حضور داشته، مجروح بوده، چی میگین یهودیا کشتن؟ برای که خودشون در امان بمانن میانن شخصیت های اینجوری، حرف های اینجوری، داستان های اینجوری درست میکنن که از اینها من شاید بیش از 50-60 مورد برای شما دارم در رابطه با همه قتل هایی که اینا انجام دادن، که شما میبینید اینها مباحث انحرافی است که به وجود آوردن برای اینکه ذهن شما رو از قاتل اصلی منحرف کنه. ما با یک جریانی روبرو هستیم که نه تنها اون زمان که تکنولوژی پیشرفت نکرده بوده، که وایفای نداشتیم، که دوربین فیلمبرداری نبوده، که نمیدونم هر شبت که صحنه ها فیلمبرداری نمیشده و کسی نمیتونسته این شواهد رو حفظ کنه، دستگاه ضبط صوت نبوده، عکاسی نبوده، اون زمان خیلی راحت تر میشد اینها رو مخفی کرد. اما الان با پیشرفت تکنولوژی و امکاناتی که امروز ما داریم، شما میبینید همین جریان اتفاقاتی رو در این جهان پهناور رقم زده که هنوز که هنوز کسی انگشت رو اینها شبهد که بلند نکردی که اینا مسبب این کارن، هنوز همینا براشون پرونده جنایی باز نشده. حرف و حدیثش هست اما کسی نرفته یخه اینا رو بگیره بیار آقای دادگاه تشکیل بدیم چرا تو کنیدی رو کشتی؟ کنیدی رو کی کشته؟ اینا کشتن. 100% این اتفاق توسط یهودی‌ها و توسط موساد رقم خورده، مدارکش هست. حتی یکی از دلایلی که مردم آمریکا به ترامپ رأی دادن این بود که آقا من میخوام این پرونده رو بیارم بالا، همه گفتن آقا این انقلابی است در صحنه جهان که دیگه الان ماهیت موساد و پتش رو میریزه بیرون. گفتن عجب شجاعتی داره که حالا داستان دارم من در رابطه با خود این ترامپ و تصمیماتی که داشت و پرونده اپستین نگذاشت در حقیقت این بر خلاف سیاست‌های اسرائیل کاری انجام بده، ولی هدفش این بود و من مستند عرض می‌کنم که تصمیم داشت یه جورایی خلاصه هم جنگ غزه رو تموم کنه، هم اوکراین رو تموم کنه، هم به نحوی با اسرائیل یه مقداری تصفیه حساب کنه. اما عرشبت خدمت شما، دلایلش هم رو حالا به صورت مختصر عرض بکنم که یکی از چیزایی که همه میان و به صورت نوکر 100% حرف اینا رو گوش میکنن کمک‌های ایپک، میلیون‌ها دلار، صدها میلیون دلار از ایپک میگیرن، بعدش هم میشن نوکر دست نشانده، مثل همین لینسی گراهام و اینا که 5 دوره است به عنوان سناتور انتخاب میشه با پول ایپک. خب وقتی شما اینجوری شد، نوکر دست نشانده ای هر چی اونا بگن باید انجام بدی. یکیش نمونش ایشون بود. ترامپ گفت من خودم پول دارم، لزومی نداره از ایپک پول بگیرم. منم نداشته باشن زن زد به ایلان ماسک آقا من میخوام بیام از ایپک هم پول نمیخوام بگیرم، هستی یه وزارتخونه بهت میدم. نزدیک 300 400 میلیون دلار هزینه گرفت، 100 میلیون دلاری هم از چیزا موند، از اون پول دست خودش موند، زد به جیب. تصمیم همون زمانی هم که شروع کرد به حرف زدن علیه نتانیاهو. بله این پدر سوخته نامرد بلافاصله وقتی بایدن انتخاب شد رفت بهش تبریک گفت، نذاش ما بحث انتخابات و نمیدونم تقلبا رو ببریم بالا. این در جریان شهادت شهید سلیمانی با ما همکاری نکرد. من بیام جنگا رو تموم میکنم، اوکراین رو تموم میکنم، جنگهای غزه رو به پایان میرسونم، پرونده هر شبت که کندی رو میارم بالا. این وقتی به گوش نتانیاهو و اسرائیل رسید که این آدم خطرناکه، در نتیجه خواستن حذفش کنن. اما خدا هم نتانیاهو رو تا حالا حفظ کرده، دلیل دارم براتون میگم حالا اگه فرصت شد، و هم این رو برای یه مأموریت ویژه. مأموریت اینها انشالله انهدام این دوتا عرشبت که کشور مصنوعی است و انشالله موفق هم خواهند شد که این اتفاق رو بیفته، حتی بیش از اون مقداری که ما اینها رو نابود کنیم، خودشون رو زدن نابود کردن. ترامپ تصمیم داشت اما اولین هشدار رو با رد شدن گلوله از بغل گوشش گرفت. اینا جدی هستند در کشتن من باید همکاری کنم. مسئله دوم هم دیدن دم در میاره، دیدن یه مقدار داره در این رابطه داره تند میره، یه عکس فرستادن از پرونده، فیلم فرستادن از پرونده اپستین که با یک دختر 9 ساله‌ای مثلا رابطه داره و مشغول خوردن گوشت دختران مثلا نابالغ کودک. خب حالا دیدن راه‌های دیگه پول و اینها در مورد این آدم تأثیر نداره، از این مسیر استفاده کردن، تا حالا هم سواری داده، از این به بعد هم امکان این که سواری بده هست، به خاطر اینکه هنوز این رو افشا نکردن. روزی که تاریخ مصرفش تمام بشه شما اون فیلم رو خواهید دید. به هر حال الان در عصر پیشرفت تکنولوژی ما هنوز در مورد پرونده کندی، در مورد قتل چارلی کرک و حتی در مورد ترور ترامپ و در مورد پرونده 11 سپتامبر، علارغم این که فیلم، مقاله، داستان، ولی یک نفر نیامده جرأت کنه بگه آقا اسرائیلی بیان دادگاه، ببریمشون دادگاه به خاطر 11 سپتامبر. می‌بینید با چقدر اینا در رابطه با پرونده 11 سپتامبر مخفی کاری کردن، چه عواملی رو کاشتن اونجا که ذهن‌ها منحرف بشه، در رابطه با قتل کندی چه عواملی رو کاشتن که همه ذهن‌ها منحرف بشه. عین همین سیاست‌ها رو در که اینها در عصر پیشرفت تکنولوژی به کار بردن و تا حالا موفق شدن دست خودشون رو مخفی نگه دارن، اون زمان که این امکانات نبوده دیگه شما اینو بکنش به توان سر. یه کسی میرفت توی یه خونه یه طرحی میریخت، میامد بیرون، هیچ کسی خبردار نمیشد که آقا بین اینها چه حرفی زده شد، چه قراری گذاشتن، چه حرفی زدن، چه وعده بعیدی دادن. اصلا اینها مشهود نمیشه، مکتوب نمیشه، کسی استراق سم نمی کنه، هیچ فیلمی نیست. خب اینا رو 100% شما راحت‌تر میتونید تریس کنید در تاریخ که چقدر اینا جنایت کردن و این جنایت ها. حالا اینایی که ما مدارک داریم اینقدره، شما حساب کنید الان باید این رو کپی پیست کنی ببینی آقا پس این همه قتل مشخص نشده تاریخی رو هم بریم بررسی کنیم ببینیم حتما کار ایناست. همونطوری که شما میبینید در مثلا پرونده خفاش شب اگر 80 تا زن به صورت مشابه کشته شدن، یه نفر هم این وسط حالا مثلا روسری گردنش ننداختن خفش کنن به یه وسیله دیگه کنن، اما یه زن بوده مثلا با این خصوصیات، خب اونم شما نسبت میدی به این، یک کار همین جریانه، منتها این مورد رو از دستش در رفته، روسری استفاده نکرده، روش دیگه‌ای به کار برده. از این قبیل قتل‌ها ما در طول تاریخ زیاد داریم که اینا به هر دلیلی یک کسی رو حذف کردن، تا حالا هم عجبت که اثری از اون شواهد تاریخی در مورد اینها وجود نداره. این داستانش بوده از اول که اینا شروع کردن، بعد از داستان ابراهیم و اسماعیل و اتفاقاتی که افتاده، اینها در طول تاریخ هر پیغمبری که متناسب با خواسته های اینها اقدام نمی کردن، هیچی، حکم اعدام و قتل که در قرآن این قضیه معروفه. میرسه به حضرت یحیی، کار اینهاست. داستان حضرت عیسی علیه السلام و حتی اون حالا به صلیب کشیده شدنی که اشتباه هم شده، کار صلیب کشیدن کار ایناست، ولی نتونستن حالا به حضرت عیسی علیه السلام بر اساس باورهای ما دست پیدا بکنن. یک کسی رو اشتباهی به صلیب کشیدن، ولی به صلیب کشیدن و کی بود؟ اینا بود. دین مسیحیت رو از اون ریل اصلی خودش به عنوان یک دین توحیدی اینا خارج کردن، بحث سه خدایی رو در دین مسیح اینا به وجود آوردن و به این دلیل هم به وجود آوردن که آقا کسی که شما بیای به محضی که مطرح بکنی بگی خدا مسیح خدا بوده، دیگه کسی این رو به عنوان یک دین حساب نخواهد کرد. از دین بودن انداختنش، از دین بودن انداختنش. سه خدا دیگه توحیدی نیستی، دیگه ابراهیمی نیستی، سه خدا. ببین این چیزها رو اینها به وجود آوردن در دین مسیحیت، و الا شما برو تو انجیل نگاه کن، هیچ جایی در انجیل بحث از این که حضرت مسیح بگه من خدا هستم یا خدا ستاست وجود نداره. به وجود آوردن. همونطوری که در اسلام اینها شخصیت‌هایی رو کاشتند در طول زمان بعثت رسول اکرم و زمان آغاز بعثت تا شهادت ایشون، اشخاصی رو کاشتن که این اشخاص متولی امر شدن بلا فاصله بعد از شهادت پیغمبر. به همین صورت در دین مسیحیت اینها افرادی رو کاشتن که تا امروز آدمهای مقدسی حساب میشن. کلیسا به نام ایناست، همونطوری که مسجد هم به نام اوناست. مسجد فلانی، مسجد بهمانی، شما میبینید سراسر جهان پر از ایناست. و اینا، من حتی امروز یک کلیپ میدیدم از یک کسی که اینقدر این آدم عاشق امیر معاویه است که میگه اگر امیر معاویه اسبش از یک جایی رد بشه و گرد نعل اسب او بر بدن من بنشینه، من جزو کسانی هستم که به بهشت خواهم رفت. میگم چه آدمهایی ما شما میبینید در جهان وجود دارن. من کتابی رو دیدم، خودم دیدم در خیابان‌های مکه، کتابی همینجور چشم من رو زمین افتاده بود، توجه من رو جلب کرد، بلندش کردم، دیدم نوشته فضا عشبت که فضائل امیر المؤمنین یزید ابن معاویه، حالا عنوان اینجوری داشت رضی الله تعالی یزید، حالا معاویه حالا یه مقداری قابل تحمل، یزید. کتاب در مورد فضائل امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه. خب این جریانیه، یه جریانیه که شما اینو باید جدی روش با میکروسکوپ بری سراغش ببینی تمام این اتفاقاتی رو که اینا در تاریخ رقم زدن چی بوده. خب پس ما با یک قاتل حرفه‌ای طرفیم که بسیار در کار خودش خبره است و در طول تاریخ اینا تمام قتل‌ها رو اینا انجام دادن و تونستن تا الانی که من با شما صحبت میکنم اینا رو مخفی نگه دارن. و اولین باره حالا مثلا در طول این 14 قرن که ما داریم به این موضوعات فکر میکنیم چقدر اینا شگفت‌انگیز و عجیب و پیچیده عمل کرده باشن. خوبه، خب ما برای این که بتونیم یک ردپایی از اینها پیدا بکنیم، اول به چند تا خصوصیت اینها من اجازه بدید که بپردازم و بعد بریم سراغ اصل موضوع. یهودی ها در طول تاریخ به 5 کار معروف بودن، هنوز هم همین کار رو، همین 5 تا کار رو دارن ادامه میدن. هنوز هم. یک، مسائل استخباراتی و جاسوسی و تجسس و عشوائی، این کارها از همون زمان اینها به این کار بسیار معروف بودن، حتی در زمان پیغمبر. 2، اسلحه سازی. در زمان صدر اسلام هم میگفتن آقا بهترین اسلحه رو میخوای بخری برو از یهودی بخری. بهترین شمشیرها رو اینا میساختن، بهترین نیزه ها رو اینا میساختن، نعل اسب اینا نعال بودن، بهترین اسب ها، نژاده های اسب رو اینا میشناختن، نگهداری میکردن، پرورش میدادن. در زمینه ساخت و اینکه اسلحه رو مسموم کنن، مسموم کردن اسلحه که وقتی میکشه میزخم میخوره دیگه تو حتما کشته خواهی شد، کار اینا بود. ذهنیت اینها بود که بریم اسلحه رو مسموم کنیم، دمه تیغ اسلحه رو مسموم کنیم که اگر به جایی خورد 100% قتل توسط این زخم به وجود بیاد، حتی اگر این زخم خودش کشنده نباشه. این ساخت سم باز توسط یهودی ها بوده در طول تاریخ. این که من میگم همش مستندات و تاریخی است. الان فرصت نمی کنم بخوام در طول مثلا حالا 40-50 دقیقه یه ساعتی که من وقت دارم مدارک رو عرشبات خدمت شما ارائه بکنم. تا جایی که تونستم مدارک رو در متن مقاله من آوردم فرستادم خدمت سرورم جناب شفیعی که انشالله این رو حالا یا به صورتی کتاب یا مقاله بعدم منتشر بشه و در اختیار دوستان قرار بگیره. تمام مدارک رو من اونجا ذکر کردم. کار دیگه ای که اینها عرشبات خدمت شما بسیار درش وارد بوده، سحر و علوم غریبه و مسائل مربوط به جفر و اطلاع از مغیبات و اینها جزو چیزایی است که حتی ما امروز در عرشبت که خود اسلام هم اگر چیزی از جفر رو اینها میدونیم، در حقیقت با اینها شروع شده، اما ما بوردیم این ورژن اسلامیش رو داریم عرشبت که داریم استفاده میکنیم، ولی اصلش رو اینها اون زمان داشتن. همین الان هم در سحر و در علوم غریبه اینها در سازمان سیا یه بخش ویژه‌ای دارن مخصوص استفاده از اجنه و نمیدونم علوم غریبه و این مسائل، و بسیار هم فعاله از قرار معلوم. داستانهای مختلفی هم بود که حضرت آقا هم در یه جایی اشاره کردن. مورد دیگه‌ای که اینها درش اشتغال داشتن جواهرات و طلا، و که حالا مثلا شما اگه امروز بخوای این رو معادلشو بیای بگی بانکداری و اقتصاد و پول و ثروت، طلای خالص اون زمان یعنی همین ارز، همین پول، همین سرمایه‌ای که شما امروز دارید، بانکداری از اون زمان دست اینا بوده. نزول دادن رو اینا شروع کردن که هنوز هم به این کارا اشتغال دارن. یعنی هر 5 تا رو اینا هنوز به این کارا چی اشتغال دارن. اون زمان هم شما می‌خواستی نزول بگیری، پول لازم داشتی، باید می‌رفتی پیش یه یهودی. این تازه نیست. چرا آلمانی ها وقتی که هیتلر گفت بریزید روی یهودی ها صبر نکردن و سوال نکردن؟ چرا؟ چون که این آلمانی ها یک جامعه است کاملا بسته مذهبی به شدت کاتولیک، جوری که در تاریخ ما آلمان داریم که ما اصلا گشت ارشاد داشتیم اونجا، یعنی پلیس امر به معروف و نهی از منکر بوده، میرفتن با وجب، چون باید دامن زن یه وجب پایین تر از زانوش بوده، اگر یه مقدار از این کمتر بود زن رو دستگیرش میکردن. اینقدر اینا کاتولیک بودن، همه حجاب داشتن، تو هر خیابان یکی دوتا کلیسا بوده. این جامعه مذهبی کاتولیک در آلمان با ورود یهودیان آنچنان به فساد کشیده شد که هر گوشه ای یک کاباره باز شد، یک کازینو باز شد، صنعت پورنوگرافی رو اینا آوردن، فاحش خونه ها رو اینا داشتن اداره میکردن، قمارخونه ها رو اینا داشتن اداره میکردن، مردم فقیر، هر گوشه یک خیابون یک مغازه مال اینا، مثلا فروشگاه های عمده شهر مال اینا بود، رفاه مال اینا بود، هر کسی هر خریدی داشت باید میرفت تو این فروشگاه های ویژه و کلن اقتصاد رو دست گرفتن. یک کسی پول لازم داشت میرفت پیش یهودی میگفت آقا مثلا من فلا مقدار باشه مشکلی نیست، چند ماه برمیگردونی، سه ماه ده میلیون میگرفت، سر سه ماه نمیتونست پول بیاره. ببینید دردناک، اینها در طول تاریخ اینجوری بوده، سر سه ماه نمیتونست پولشو برگردونه، میرفت سراغش میگه آقا ببخشید به من مهلت بده. میدونی چی بهش میگفت؟ گفت خیلی خب پول نداری؟ گفت نه. گفت که دختر داری؟ دخترت بده. از این دختر به عنوان فاحشه استفاده میکردن، این دختر دیگه راه برگشت به خونش هم نداشت و اینها رو جامعه عرشبت کاتولیک آلمان با چشم هر روز میدیدن که هرچی فساد هست مال ایناست. الان شما در هر جای جهان شما نگاه کنید، هر جای یهودی هست این فسادها مال اوناست، زیر سر اوناست. آفریقای جنوبی از هر کسی بپرسی آقا منشأ فساد کیه میگن یهودیه. تو روسیه برو از هر روسی بپرس آقا منشأ فساد میگه یهودیه. کتابی هست از بیش از 179 کشور اینها اخراج شدن، حتی از بریتانیا. در سال 1700 به نظرم 48 هست که پادشاه بریتانیا حکم میده همه یهودیا باید بریتانیا رو ترک کنن، یک ظرف یک هفته. بعد از یک هفته همشون از دم تیر از دم شمشیر گذرانده خواهند شد. چرا؟ خدای فساد داشتن میگردن، کارشون اینه. این پنج خصوصیت در خون اینهاست، یک خصوصیت دیگه هم رو شما به اینها اضافه کن و اونم نقض میثاق و جنگ آفرینی و کشتار و قتل‌های زنجیره‌ای برنامه‌ریزی شده مخفی. خونشونه، میثاق در خون بنی اسرائیل. شما در قرآن به بیشترین خصوصیتی که به اینها توجه شده در قرآن، فبما نقضهم میثاقهم، که اینها میثاقشون رو با خدا نه با آدمای معمولی اینا زیر پا گذاشتن. قرآن شاید در بیش از ده مورد در مورد نقض میثاق توسط اسرائیل و بنی اسرائیل ذکر میکنه و حتی جمله عجیبی داره، میگه با اینها اگر شما قرار داد میبندید از اینها میثاق غلیظ بگیرید. همین چیزی که امروز مذاکره کننده های ما باید توجه کنن. میثاق غلیظ یعنی چی؟ یعنی ممکنه اونجا شما یک کلمه اینا بیارن که این کلمه قابل عرشبت که دو تا معنی داشته باشه، کافی همین، و این از همون نکته استفاده میکنه. با اینها میثاق غلیظ ببند، یعنی رو کلماتت دقت کن، چون اینها میثاقهای نوشته رو زیر پا میذارن، چه برسه به میثاقهای ننوشته. این خصوصیت بنی اسرائیل که همچنان این قضایی ادامه داره. خب با داشتن این خصوصیات ما میبینیم که اینها پیشبینی هایی دارند در مورد پیغمبر آخر الزمانی که کارش چیه؟ آخرین دین را خواهد آورد و همه ادیان گذشته را از بین خواهد برد و بیت المقدس را فتح خواهد کرد. این پیغمبر این خصوصیات رو داره. خب وقتی یه پیغمبری با این خصوصیات هست، پس میشه دشمن خونی من دیگه. این اگه قرار بیاد همه ادیان رو از بین ببره، من یهودیت رو از بین خواهد برد. اگه قرار باشه این بیاد بیت المقدس رو فتح کنه، پس من چی؟ این خونه منه، قبله منه، و این بر همه ادیان پیروز خواهد شد، از جمله من دیگه. پس من نباید، پس من باید دو تا کار بکنم. یک کاری بکنم این پیغمبر جزء ما باشه، از ما بیاد، از ما بنی اسرائیل بر. خب دیگه اگه اینجوری بشه ما آقای جهانیم و همونی هم که ما میخوایم، اصلا نیازی نیست دیگه ما بجنگیم با کسی. ولی اگر نتونستیم که این افتخار بزرگ نصیب ما بشه، نذاریم این اتفاق بیفته. پس من اطلاعاتی دارم از این پیغمبر که در قرار هست این پیغمبر در آخر الزمان در یک زمان خاصی به دنیا بیاد. از کجا میگی آقای حسینی که اینا اطلاعات داشتن؟ قرآن. یعرفونه کما یعرفونه ابناءه. قرآن میگه اینها از اون پیغمبر آخر الزمان اطلاعاتی داشتند که شما اون اطلاعات رو از پسرت داری. چقدر تو پسرت و دخترت رو میشناسی؟ چیزی هست در مورد دختر پسرت ندونی؟ تمام خصوصیات اخلاقیش رو میدونی، وزنش رو میدونی، نمیدونم قدش رو میدونی، سنش رو میدونی، رفت آمدهاش رو همه چی شما در مورد این بچه، هر مقدار تو از بچه اطلاع داری، اونها از این پیغمبر آخر زمان اطلاع داشتن. یعنی دستشون پر بوده. همونطوری که ما الان اطلاعات زیادی از مهدی موعود داریم. ده ها کتاب نوشته شده در مورد نشانه های حضرت مهدی که چه اتفاقاتی قرار بیفته. یک اتفاق اول نمیدونم علائم حتمیه، علائم غیر حتمیه، حتی نشانه های شخصی در چهره ایشون که جوان هست و چه قیافه‌ای خواهد داشت، اینها الان به صورت محدود در اختیار ما هست. هر مقدار شما از اینها اطلاع دارید، ده برابرش اونا داشتن، از اطلاعاتی که حالا از توسط حضرت موسی بود، توسط علوم غریبه بود، توسط جعفر بود، توسط مکانیابی بود، هر چی که اینا عرشبت داشتن. این که من میگم مکانیابی، یکی از عرشبت که نتایج همین علوم غریبه است و من این رو با چشم دیدم. یک بنده خدایی در مشهد پاسپورت خود من گم شده بود، رفتم سراغش، گفت آقا در فلانجاست، آدرس داد به من، با علم رمل به من آدرس داد، من رفتم پیدا کردم. پیدا کردن جایگاه افراد میامدن آقا گاب منو بردن، ماشین منو بردن، بهشون آدرس میدن. این علمه، یه علمه، یه دانش، یه توانایی اینا دارن و داشتن، هنوزم دارن. شاید یکی از علومی که اینا استفاده کردن برای پیدا کردن مکان فرماندهان ما و آقای ما، شاید این علوم باشه، نمیدونیم. ولی به هر حال اینا در این علوم سرآمد بودند و هنوز هم هستند. خب با استفاده از همه این شواهد و مدارکی که اینا در دست دارن، یک خبری اینها دارن، یک اتفاقی قراره در آینده بخوره که با موجودیت یهود این اتفاق چیه؟ در تضاد. خب چیکار باید بکنیم؟ همون کاری که الان ما داریم میکنیم. ما الان داریم چیکار میکنیم؟ زمینه سازی میکنیم برای ظهور. خب این زمین سازی از کی شروع شده؟ از سال 42 شروع شده. حتی قبلش تو این فکرها بودیم. اما به هر حال می دونستیم آقا الان ما توی یه شرایط خاصی هستیم، باید 1، 2، 3 این کار رو انجام بدیم. یه مردی پیدا شد، آمد از دامن افق، مردی کرد ما راز خواب خوش بیدار، پیر ما در کتاب حجوا کرد، باب سرخ براءت از کفار، اومد به ما الفبای مبارزه یاد داد، کتاب حکومت اسلامی نوشت و بعد ازش پرسیدن سربازات کو، گفت تو گهواره‌ها. به صورت کاملا استراتژیک برنامه‌ریزی شده آمد، یکایک کارها رو قدم به قدم انجام داد. روز 57 سال 57 ما رو به پیروزی رسون و از اون روز عشوات ما منتظر ظهور هستیم تا انشالله به همین زودی ها این اتفاق بیفته. علایم رو میدونیم، بر اساس علایم یه سری کارهایی داریم انجام میدیم، اونم ما که اصلا آدم های استراتیجیستی نیستیم. مایی که مثل یهود نیستیم اصلا بیاین به فکر 200 سال 300 سال آینده باشیم. اگر بودیم 300 سال پیش باید مبارزه رو شروع میکردیم. نیستیم مثل اونا. اینا استراتیجیستن و من نمونه های رو خدمت شما عرض میکنم که واقعا متحیر میشه چقدر آدم باید استراتژیست باشه، چقدر باید طراح باشه که اینقدر شما در طول تاریخ بیایی این اقدامات محیرالعقول رو انجام بدی که اینا کردن. آقا من خبر دارم، اطلاعات دارم که این پیغمبر قرار هست از نزدیک کوه فاران در مکه و در مدینه این از اونجا تولد پیدا کنه، در کنار در یثرب هم حکومت خودش رو تشکیل بده. هدف این پیغمبر چیه؟ رسیدن به بیت المقدس و فتح اونجا، و اگر این اتفاق بیفته پایان دین من اصلا نذارم. خب حالا که این قرار هست در این زمان اتفاق بیفته، زمانش هم تازه من میدونم، یعنی روزش رو هم خبر دارم و میدونم از کدوم نسل قرار هست این اتفاق بیفته، همونطوری که ائمه ما علیهم السلام همه اطلاع داشتن که قرار هست فرزندی از امام حسین به وجود بیاد که از او فرزندی به نام محمد باقر، از اون فرزندی به نام جعفر صادق به وجود بیاد، جوری که وقتی امام رضا علیه السلام بچه دار نمیشد همه می آمدن می خندیدن، گفتن آه این حدیثایی که میگید آقا شما نسلتون ادعا پیدا میکنه و 12 تا میشه و اینا دیگه، ببین الان دیگه دروغه دیگه، تو الان هیچی نداری. ایشون هم با تمسخر با یک حالت بسیار مبتهجی گفت حالا صبر کنی که وقتی امام جواد علیه السلام به دنیا آمد بسیار باعث ابتهاج ایشون و شیعیان شد که دیدید این اتفاق افتاد. همه چی رو میدونستیم و حتی میدونستیم کدوم فرزند کدوم امام قرار امام، این اطلاعات رو ما داشتیم. همونطوری که این اطلاعات رو ما داشتیم، اجداد ائمه ما علیهم السلام هم این اطلاعات رو داشتن، نه تنها اونا، ما هم میدونستیم. یعنی هاشم میدونست که حامل نطفه پیغمبره که باید این نطفه بره و در نسل سوم در فرزند ایشون، ما اطلاعات رو داشتیم، داشتند، خودشون میدونستند. حالا شواهد هست، مدارک از مرقمتون ارائه میکنم. اونها هم میدونستن این هاشم کسیه که از صلب او قرار هست این پیغمبر منتقل بشه. ما هم میدونستیم، هم ما مواظب بودیم اونها به ما ضربه نزنن و هم اونها مواظب بودن که این اتفاق نیفته. خب پس بنابراین من این اطلاعات رو دارم، چیکار باید بکنم؟ به نظر شما چیکار باید کرد؟ ما که هیچی، ما که واقعا مل ول معطلی، میدونیم چه اتفاقاتی قرار بیفته، همینجوری راحت الان دست رو دست هم گذاشتیم، میدونیم میخوان بمباران اتمی کنن، میدونیم راهی ندارن، چون حد باید ببریش به سمت نابودی و روزی که اونا احساس کنن نابود میشن از آپشن سامسون استفاده خواهند کرد و شما شاهد بمب اتمی خواهید بود. میدونیم همو دست رو دست هم گذاشتیم به هر دلیل، میگیم حالا ولی اونا اینطور نیستن، اونا اینطور نیستن. نه آقا، قرار هست یه خطر بزرگ داره موجودیت ما رو 200 سال دیگه داره تهدید میکنه. یه فکری بکنیم، اینه که دیدند گروه گروه از اورشلیم یهودیا با اون شکل و شمایل دارن مهاجرت میکنن به یثرب و مکه. یهودی بیا تو بیابان لمیزرا، خیلی عجیبه. من آفریقای جنوبی زندگی میکنم، آقا بپرس کجا زندگی کنیم، میگه جایی که یهودی ها هستن. چه بیزینسی بکنیم؟ کاری که یهودی ها میکنن معروفه، هر کجای جهان شما میری یهودی ها بهترین خوش آب و هوا ترین جاها رو برای زندگی انتخاب میکنن، هر کجای جهان. یهودی که کارش انتخاب خوش آب و هوا ترین نقطه جهانه، به همین دلیل هم اورشلیم رو انتخاب کردن، یهو مناطق خوش آب و هوا رو ول کنی، دست زن و بچه تو بگیری، گروه گروه اون هم مهاجرت کنی به یه جایی که قرآن میگه وادن غیر زیزر. خیلی عجیبه، چرا فکر نمی کنیم؟ هیچی نداره، بیابان لم یزرعه، آب به زحمت پیدا میشه اینجا، همیشه گرم، یه درخت اینجا نیست. یهودی بخواد بیا توی همچی جایی زندگی کنه، بله، هدف وقتی که شما مشخص باشه پا میشی میای. اومدن یه تمدنی برای خودشون به وجود آوردن، اونجا قبیله درست کردن، نسل اونجا کاشتن، هم در مکه و هم در مدینه. و عجیب هم اینه که اینها 7 قلعه درست کردن، بسیار مستحکم، که حتی الان بعد 1400 سال برخی از این قلعه ها هنوز هم شما میتونی بری نگاه کنی، اینقدر اینا محکم کار کردن. هنوز هم هست، تبوک هست، به نظرم خیبر هنوز هم خرابه هاش هست. 7 قلعه درست کردن. شما وقتی این قلعه ها رو به هم میچسبونی میبینید دقیقا مسیر مدینه به بیت المقدس، که اگر بنی نظیر شکست خورد، یکی دیگهش بنی قینقاع باشه، اگر اون شکست خورد، نمیدونم خیبر باشه، اگر اون شکست خورد تبوک باشه، همینجوری شما نگاه میکنید اینا یکی یکی پشت سر هم این قلعه ها رو ساختن که استحکامات به وجود بیارن، جلو پیشرفت این پیغمبر رو بگیرن. که اگر یه وقتی خدایی نکرده، حالا به تعبیر خودشون، این اتفاق افتاد، از دست ما در رفت و ای به دنیا آمد و ما جلو تبلیغ چیزشو پیامبریشو نتونستیم بگیریم و آمد و شروع کرد، ما حداقل این استحکامات رو داشته باشیم. ببین چقدر باید استراتژیست باشی. آمدن کار کردن با 2 دلیل. 1، ما باشیم اونجا که اگر خدا خواست این پیغمبر انتخاب کنه، از ما انتخاب کنه. اگر این اتفاق افتاد، خب ما دیگه آقای جهانیم. اما اگر نیفتاد، یهو خدایی نکرده از یک قبیله دیگه، از این بنی هاشم، از اینا اگر قرار شد انتخاب بشه، موجودیت ما در خطر، نذاریم این اتفاق. و اینا اولین بار هاشم رو شناسایی کردن با همین علوم، با همین اطلاعاتی که داشتن، که قرار هست این پدر بزرگ اون پیغمبر قراره بشه، پدر جد این پیغمبر قراره بشه. پس هاشم اومد کجا؟ اومد بره تجارت کنه به طرف اورشلیم. پدرش بهش گفت من یه دوستی دارم تو مدینه به نام عمرو بن زید، برو اونجا سلام منو برسون، ازت پذیرایی خواهد کرد، بین راهی خونه اونا بمون. آمد یه 7 خونه عمرو بن زید، جوان، خیلی زعنا، خوشگل و عرشه و جا افتاده، عاشق دختر عمرو بن زید شد به نام سلما. و بوچی این اتفاق افتاد و خواستگاری کرد و با هم ازدواج کردن. حالا این تو مسیر رفتن به اورشلیم ازدواج اتفاق افتاده. خیلی حالا که ما ازدواج کردیم، من بر میگردونم تو رو مکه، که اونجا زن من دیگه، منم خونم مکه، بر میگردونم مکه، شما رو میذارم اونجا، وقتی که حالا بعد بر میگردم این مسیر رو، میرم اورشلیم تا تجارتمو میکنم و بر میگردونم. تو این مسیر سلما حامل شد و قرارشون بر این بود که وقتی من حامل شدم، منو برگردونی دوباره پیش پدر مادرم، میخوام پیش اونا زایمان کنم. اینا رسیدن مکه، سلما حامل شده بود، سر و ته کردن برگشتن دوباره یثرب که سلما پیش پدر مادرش زایمان کنه. گفت خیلی خب، ما 8-9 ماه دیگه وقت داریم، 8 ماه دیگه وقت داریم، من یه سفر برم شامو برگردم، هم من یه پول و پلهی به هم میزنم و هم شما تا اون زمان زایمان کردی، ولی عزیزم این بچه جون من و این بچه، اینا تو تاریخ نوشته، مدارک شما نوشتم، جون من و این بچه، مواظب این بچه باش، این بچه سرنوشت جهان رو قراره تغییر بده. مطالبی که در مورد این بچه داره عجیبه، هم اینجا داره به سفارش میکنه به زنش در مورد این بچه‌ای که قرار هست به دنیا بیاد، که قرار بشه جد پیغمبر، و هم وقتی میره تو غزه شناساییش میکنن، یهودی ها شناساییش میکنن، خب خودش با پای خودش اومده، شناساییش میکنن، مسمومش میکنن و قبر شهید هاشم در غزه است.
اسم دیگر غزه غزه تل هاشمه. چجوری میگین مشهد مشهد الرضا؟ غزه اسمش غزه تل هاشمه که فقط کلمه غزه شو میگن. قبرش همین الان در اونجا هست، توسط اسرائیلی هم تخریب شده. شناساییش میکنن، میگن این همونیه که قرار نطفه از این منتقل بشه، میکشنش که این اتفاق نیفته. ولی مکرو و مکر الله و الله غیرون. دیگه سلما حامله شده بود، دیر بود برای این اقدام، ولی کشتم. وقتی احساس کرد داره میمیره نامه نوشت، وصیت نامه نوشت به خانومش، جون این، جون منو این بچه، این بچه رو خیلی باید محافظت کنی، من پول لازم رو برات فرستادم، از این بچه محافظت کن. منو کشتن، بر نمیگردم دیگه از این سفر، ولی مواظب این بچه باش. و زمانی که پدر عرشبت که آبا و اجداد و متعلقین این بچه از مکه آمدن، بلا فاصله بدون هیچ سوال و پرسش این بچه رو به اونها تحویل بده. همچی چیزی مگه ما سر بچه میریم دادگاه دعوا میکنیم؟ 9 سال من اینو پرورش دادم، تو الان میخوای برداری ببری؟ چه وصیتیه که هاشم میکنه؟ بچه به دنیا میاد، بچه بزرگ میشه، از اون طرف در مکه همه دنبال این بچه هن. یه بچه داریم که قرار هست این بچه بشه پدر بزرگ پیغمبر، ولی این بچه گمه. میدونیم تو مصربه، میدونیم که این در یثربه. مناف داره رد میشه، مطلب ببخشید، رد میشه. یکی از دوستان مطلب تو کوچه داشته عبور میکرده، یهو میبینه چهار پنج تا بچه مشغول بازی هن. یکی از این بچه ها یه مقداری همچیب سرزبونتر و قلدرتر و عشبت که چیز بیاد میگه حالت مثلا سینه سپر بکنم، تو میدونی من کیم؟ من پسر هاشمم. همچی خودشو داره مثلا، این تا هاشم رو شنید گوشش حساس شد، رفت سراغ این پسره. کدوم هاشم؟ من بابام فوت کرده. خودش خونتون کجاست؟ پسره میبردش خونه. تا میرسه اونجا اول نگاه میکنه این برمبر، یهودی ها تعقیبش نکنن، میرسه میگه که این همون بچه گم شده ماست. گفت من 9 سال منتظر شما، کجا بودین تا حالا؟ این بچه رو برداریم ببریم. چند بار روی این بچه عشبت که چیز شده، تعرض شده و مشکلاتی براش به وجود آوردن، جونش در خطر، باباش هم این وصیتش بوده، برداریم ببریم بچه رو. اسمش شیبه بوده، برمیدارن میارن. حالا دقت کن، مطلب رفته از مکه بیرون، هیچ بچه‌ای باهاش نبوده، اونم بچه‌ای بزرگ 9 ساله، رفته 2 ماه از شهر خارج، برگشته یه پسر باهاش هست. این پسر که نمیتونه پسر خودش باشه، پس رفته یه غلام خریده. اسم شیبه شد چی؟ عبدال مطلب. ببینی خدا چه کارایی کرده برای حفظ جان این. شد عبد مطلب، نه پسر مطلب که یهودی ها حساس بشن بیان اینم بکشن. یه صلواتی قد بفرمایید. آقای دکتر من ساعت رو نگاه نکردم، هر وقت که شما دستور بفرمایید یه اشاره بفرمایید من در خدمت شما هستم. یه صلوات مجدد. اگر به جان عبدالمطلب اتفاقی خاصی نیفتاده، به این دلیله که نتونستن مشخص کنن، بگن این عبد دیگه چیز نیست که، بچه خودش که نیست که، نمیتونه در نسل این، در صلب این باشه، بگردیم دنبال بچه خودش که خواهر بچه دیگه غیر از این نداشت. خب به هر حال هر شبت که آوردند و این اتفاق افتاد و حمایت از اینو، عبدالمطلب پسر آورد چی؟ عبدالله. عبدالله رو شناسایی کردن. و چه کارایی کرده باشم برای عبدالله خوبه. زمینی که تو تاریخ هم هست، همین شیبه که بعدن شد عبدالمطلب در مسیر رفتن به مکه مورد حمله یهودیان قرار گرفت و از اونجا جون سالم به در برد. هست تو کتاب نوشته، مدارکش هم ذکر کردم من. خب عبدالله میشه 10-20 سالش، یه وقتی توی کوچه داشته دعوا میکرد، در دعوا شده بود در چند تا یهودی، میخواستن اینو بکشن، در حد کشت داشتن میزدن، ولی از خودش جانانه دفاع میکرد. وهب از اونجا عبور میکرد، پدر زنش خوشش اومد از وجنات این پسر، از شجاعت این پسر. اولا کمکش کرد از شر این یهودیایی که داشتن میکشت، میخواستن با قصد کشت داشتن میزدنش، نجات پیدا کنه. و ثانیاً بردش خونه، خونا و اینا رو از سر صورتش تمیز کرد و از وجنات این خوش شما خیلی ازت خوش آمد، امروز حسابی داشتی با اینا، خلاصه کلنجار میرفتی. این هم گفت آقا من این دخترم آمنه مال تو. قبل از این که این اتفاق بیفته، این عبدالله هم وجاهت هم خوشگل بوده و هم اینو میدونسته یهودی اخه، دور یهودی خط بکش. بهش گفته شده بود که ببین هر کسی آمد سراغت یهودی بود اصلا نباید اعتنا کنی. هر روز هم یک دختر بسیار زیبای یهودی سر و کلش پیدا می شد، سر مسیر، سر چهار راه وایساده بود، یه گل، یه دستمال، یه هدیه، یه کادو، یه غذا که کادو کنه، هدیه بده، دل عبدالله رو به دست بیاره. هر روز این اتفاق می افتاده در طول زمانی که ایشون در مکه بوده و ایشون می دونسته این دختر یهودیه، اصلا اعتنا نمی کرد. تا زمانی که ازدواج اتفاق می افته بین آمنه و عبدالله، بعد از این ازدواج یه بار باز عبدالله میرفته دختره رو میبینه بدونی که هیچ اعتنایی بکنه. دختره قبلا میامد جلو یه بطلکی میگفت، یه حرفی میزد، ولی الان نه، اصلا هیچ عکس العملی. جوری که برای عبدالله سوال شد تو چیه، هر روز میامد اینجا، هدیه، کادو، خودنمایی، تبرج، امروز خبری نیست. گفت به آنچه که میخواستم برسم نرسید. تمام، تاریخ نوشته اینا رو. اون نوری که در تو بود دیگه نیست، نمیبینم. مثلا هم چه تعبیری داره، حالا فکر میکنم این قضیه رو حالا یه مقداری پیچوندنش که نور در تو نمیبینم دیگه، این حالا مثلا، ولی حتما یه تعبیر دیگه اینجا بوده که به این صورت اینا تغییرش دادن. ولی به هر حال دیگه اونی که ما، یعنی از دستم در رفتی، رفتی ازدواج کردی، دیگه به درد من نمیخوری. اونا میخواستن یه دختر یهودی بذارن دم راه عبدالله که با دختر یهودی ازدواج کنه، فرزندش قراره به دنیا بیاد مادر یهودیه دیگه. ما به هدفمون چی؟ رسیدیم. وقتی تیرشون به سنگ خورد، بلا فاصله بعد از این که ازدواج صورت گرفت، یک هفته دو هفته نشد، عبدالله باز برای یه کار تجاری داشت میرفت طرف اورشلیم، رسید یثرب، تو منطقه یهودیا شناساییش کردن، همونجا کشتنش. قبرش الان در منطقه یهودی نشین یثرب و مدینه است. یه کسی که مثلا هیچ وقت از تهران نرفته بیرون، شما یهو میبینی سر از مثلا بیرجن در میاره، خب اونجا فوت میکنه، هیچ وقت هم نرفته، یهو رفته اونجا، یه مقدار مشکوکه، چرا اونجا دفن شد؟ تو باید اینجا میمردی، اینجا دفن میشدی، اونم تو منطقه یهودی نشین در یثرب، هنوزم قبرش در اونجاست. اما باز هم مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. فکر کردن با قتل عبدالله نطفه پیغمبر منتقل نمیشه، ولی آمنه حامله بود. آمنه صبر کرد، اولا آثار حمل در حامله دیده نمیشه، و ثانیاً اهل بیت میدونستن این بچه بچه‌ایه که باید تمام امکانات برای مخفی‌کاری در اینجا وجود بیاد. نذاشتن از خونه بره بیرون که همه بدونن که حامل است، یا آثار حمل درش نبود، ولی به هر حال خداوند از دید دیگران این رو محفوظ نگه داشت تا شبی که بچه به دنیا آمد. در تاریخ نوشته همون شب یکی از کاهنان یهودی با همون هیبت کاهنا آمد در مکانی به نام دارالندوه. دارالندوه سالن اجتماعات قریش بوده، سالن اجتماعاتی بوده که مدیریتش هم توسط همین عرشبادی که عبدالمطلب و اینها انجام می شده. میاد اونجا دوربر این سالن اجتماعات بچه هایی بودن دور هم چیز میکردن، بازی میکردن. از یکی از این پسرا میپرسه شما از آل هاشم این؟ آره. گفت دیشب در منزل شما، در خانواده شما پسری به دنیا نیامده. یکی از این بچه ها از همه چی بیخبر میگه اتفاقا چرا، خدا به ما دیشب یه پسر داده، میتونی منو ببری؟ بچه از از همه جا بیخبر کاهن یهودی رو میبره دم اون خونه، تا چشمش به این پسر میفته تو تاریخ نوشته، از جیب خودم نمیگم، برید نگاه کنید، میگه تا چشمش افتاد به این پسر گفت این همونیه که قراره یهودیت رو از بین ببره. ما بدبخت شدیم، بیچاره شدیم، یهودیت دیگه فاتحهش خونده شد. نوشته، نوشته تو تاریخ، برادر برید دقت کنید، نگاه کنید. خبر میرسه به عبدالمطلب، میگه وا، او چیزی که نباید اتفاق میافتاده خبر شده. همون شب، صبر نمیکنه برای فردا، همون شب عبدالمطلب 4 تا آدم پاچار میفرسته برای 4 نقطه مکه که برید زنی پیدا کنید که یا تازه زایمان کرده باشه یا پسرش یا نوزادش از بین رفته باشه. رفتن همه جا رو گشتن که آقا ولی بالاخره یه حلیمه ای هست در فلان جا. بعد همه داستانایی که درست کردن از همون نود حرف هایی است که یهودی ها میکارن برای که اصل ذهنیت شما رو چی منحرف کنن، که آقا آمنه شیر نداشت سلام، در حالی که کاملا دو تاریخ نمیشه شیر داشت. یا نه، رسم عربا این بود میدادن به دایه، یه نوع خودنمای پوز بود، همچین چیزی هم در تاریخ نیست. یا نه، هوای مکه و اینا خوب نبود، فرستادنش یه جای دیگه. خب این در صورتی که باید خیلی موارد زیادی باید گزارش شده باشه از بچه هایی که، در حالی که فقط یک بچه گزارش شده. و بعد میگن آقا خیلی خب این به خاطر هر تا دلیل اگر میخواد باشه، خب چرا بره اونجا 5 سال بمونه؟ به خاطر شیر اگر هست خب 2 سال تموم میشه برمیگردی، ولی تو چرا اونجا 5 سال موندی؟ نه، داستان اینه، حضرت عبدالمطلب متوجه شد همه دنبال کشتن این بچه، بچه رو از دسترس اینا دور کرد، یه حلیمه پیدا کردن بچه رو یواشکی بهش دادن، گفتن هیچ کسی خبر نباید بشه که تو که این بچه رو ماد به تو بگو، آقا بچه خودمه. و اینجوری بزرگ کرد، رسید به 5 سالگی یهودیا با علومی که داشتن، با امکاناتی که داشتن، شناسایی کردن محل بچه رو. اینا اون زمان شناسایی میکردن، چه الان؟ محل بچه رو شناسایی کردن. داستان معروفی هست در کتب تاریخ تحت عنوان شق و صدر، یعنی شکافته شدن سینه. تو تاریخ این داستان نوشته شده برادر و خواهران من، که 5 تا یهودی آمدن در مزرعه، حضرت پیغمبر در 5 سالگی با پسر حلیمه داشتن گوسفندا رو برده بودن برای چرا تو مزرعه. این 5 نفر به پسر حلیمه کاری نداشتن، آمدن سراغ محمد و قلب ایشان را، سینه ایشان را شکافتند، آنگونه شکافتند که خون فوران میزد و جوری بود که پسر حلیمه دوان دوان رفت سراغ مادرش که محمد رو کشتن، و اونا اومدن با جنازه پیغمبر مواجه شدن. و حتی حالا تو تاریخ اونا نوشتن که آقا این 5 نفر که آمدن گفتن آقا ما این قلب تو در آوردیم و با نور شستیم و فلان شد و این حرفا، از این چیزا تاریخای اینا، همش همون داستانای جنبی که درست کردن. نه آقا، 5 تا یهودی آمدن قفسه سینه پیغمبر رو شکافتن با قصد کشت، حضرت رو زدن، وقتی هم که فهمیدن دیگه فوت کرده، کشته شده، جنازه‌اش افتاده، ولش کردن رفته. داستان این خیلی ساده. حلیمه بلا فاصله وقتی آمدن جنازه پیغمبر بردن، یه مقداری خلاصه تیمار کردن، الحمدلله با لطف خدا، خدا میخواست این نجات پیدا کنه، نجات پیدا کرد و زنده موند. پیام داد سریع به عبدالمطلب، بیم بچه تنو بردیم ببرید دیگه، من نمیتونم، از من کالی برداری. در 5 سالگی عبدالمطلب بچه رو پس تحویل گرفت.
از اون به بعد اقدامات حفاظتی که انجام داده بسیار شگفت انگیزه که اگر این اقدامات حفاظتی امروز بود ما آقامون زنده میموند. یه صلوات بفرستید. عبدالمطلب تمام زحمات خودش رو کشید، تمام همه اقدامات حفاظتی رو انجام داد. بعد از یه مدتی عبدالمطلب از دنیا رفت، ابو طالب سرپرستی بچه رو به عهده گرفت و چقدر عبدالمطلب در مورد این بچه سفارش کرده باشه خوبه در تاریخ برید ببینید. پیغمبر با پرورش علی و عکس و قبول کردن علی علیه السلام جواب محبت ابو طالب رو بعدن داد. این بچه رو برداشت. بعد از وفات عبدالمطلب، ابو طالب با تمام توصیه هایی که عبدالمطلب کرد به عهده گرفت اقدامات حفاظتی عجیب. یک، هیچ قطره آب یا غذایی این بچه نمیخورد مگر اینکه قبلش ابو طالب این غذا رو تست میکرد. نکنه مسموم باشه، نکنه این بچه رو مسموم کنه. هر وقت با هر جا میرفت این بچه جزء جدا ناپذیر ازش بود. هیچ جا بدون این بچه نمیرفت. حتی وقتی میخوابید این بچه در کنار ابو طالب میخواب. در کنار این بچه هر شب بدون استثنا 5-6 تا بچه قد و نیم قد به اندازه پیغمبر از فامیل جمع میکرد، اینا رو کنار پیغمبر میخوابون که وقتی یک کسی میاد متوجه نشه کدومش پیغمبره. وارد هر خونه ای میشد، اول خودش وارد میشد یه وارسی میکرد، نکنه یه کسی مسلح اونجا باشه که بخواد به جون این پیغمبر، بررسی میکرد بعد میگفت بیا تو. اقدامات رو کی کرده در طول تاریخ؟ چرا برای حفظ جان یه بچه شما این کارا رو انجام میدی؟ چون میدونی دنبالشم، چون میدونی دارم میکشمش. من دست مجیدی رو، کارگردان فیلم محمد رسول الله، رو بوسیدم به خاطر فیلمی که ساخت. چقدر این فیلم عمیق بود. توطئه هایی که یهودی ها برای قتل پیغمبر انجام دادن اونجا ذکر شده. خب پیغمبر رو در همان کودکی اینها با این همه اقدامات امنیتی بزرگ کردن. پیغمبر شد 20-25 شد 12 سالش. ابو طالب 5 سال سفر نرفت. تاجر بزرگ مکه است. سفر بیزینس کنسل، سفر کنسل به خاطر حفظ جان این پیغمبر. چقدر تو باید فداکاری کنی؟ از بیزینست گذشتی به خاطر حفظ جان این بچه. بچه شده 12 سال و از خراب برم یه سفری، بچه‌م بزرگ شده، بیا با هم بریم یه سفر تجارت. شام تو مسیر میرسن به بحیرا که اون راهب مسیحی میاد علائم پیامبری رو. این معلومه که حتی مسیحی ها میدونستن این علائم رو، اونها هم نشانه های این پیغمبر رو میدونستن. از وجنات این پیغمبر تشخیص داد این پیغمبر آخر الزمانه. آمد با جدیت تمام سراغ ابو طالب، میدونی داری چی کار میکنی؟ این پیغمبره، این قرار پیغمبر بشه، تو داری میبری همینجوری دستی دستی اینو تحویل یهودی ها میدی. با همین تعبیر، من از مکر یهود در مورد این بچه میترسم. ثبت شده. حضرت ابو طالب سفر رو ناتمام گذاشت، بچه رو برگردون به خاطر ترس از اینها. و با ثبت شده در تاریخ که نمیدونم 7 ساعت یا 7 روز بعد از این داستان یه عده از یهودی ها یا 7 یهودی دیده شد در همون مکان که سراغ پرسجو میکردن از آمدن یه پیغمبر، یه پسر 12 ساله که از قرار معلوم دنبال توطئه بودن، دنبال قتل بودن. اینا ثبت شده تو تاریخ که این اتفاق افتاده. خب پیغمبر میشه 20-25 سالش. یه پیمانی هست به نام حلف الفضول. پیغمبر یکی از بنیانگذاران این پیمانه. تو شهر یه عده تعرض میکردن به خانمها و دزدی میکردند و از این گنگسترها و اینا. یه 5-6 نفر که اسمای اینا بوده، فضل مثلا، فضل پسرکی، فضل پسرکی، پیمانی رو تشکیل دادن تحت عنوان حلف الفضول. و این حلف الفضول معروف، پیغمبر به این پیمان پیوست و جزء پلیس شهر شد و اتفاقات بزرگی هم اینا رقم زدن. خودش بالاخره برای خودش دیگه بزرگ شده و 25 سالشه و دیگه
خودش جزء پلیس شهره، کسی حق تعرض و جرأت تعرض به پیغمبر نداره، خیلی راحت میره شام، میره برمیگرده تجارت میکنه و این تجربه ها رو هم اندوخته. زمان عرشبت پیامبری میرسه و ایشون مبعوث میشه بدونی که یهودی ها بتونن کاری انجام بدن. چرا پیغمبر همون اول مأمور نشد بیاد ابلاغ کنه؟ گفت انذر عشیرتک الاولین. چرا؟ برای اینکه باید تو یه تعداد بتونی اول اصحاب و اعوان جمع کنی، بعدش که از شر یهودی ها در امان بمانی. اول از خانوادت شروع کن. و ایشون تقریبا بعد 3 سال از آمدن وحی تونست پیام رو به دیگران رو برسونه. خب پیغمبر مبعوث شد، اینا کاری ازشون بر نیامد، استراتژی یهودی ها هم چی؟ عوض شد. از روزی که پیغمبر به پیامبری رسید، یهودی ها تصمیم گرفتن تمام امکانات خودشون رو به کار ببرن تا جلو پیشرفت پیغمبر رو بگیرن. در نتیجه سربسته عرض میکنم تمام جنگ هایی که در 23 سال پیامبری پیغمبر انجام شد، یا مستقیم یا غیر مستقیم توسط یهودی ها، یا عرشبت که پیشنهاد شده یا اسپانسر بودن یا خودشون دخالت مستقیم داشتن در خیبر و عرشبت که احزاب و اینها خودشون مستقیم در تبوک اینا دخالت مستقیم داشتن، در حتی بدر و احد و اینها کسانی بودن که اینا بودن میرفتن سراغ ابو سفیان میگفتن چرا وارد نمیشیم؟ میگفت ما پول نداریم، پولش با ما، تجارت پول مال ماست، جواهرات مال ما، اسب میخوای ما میدیم، شمشیر میخوای ما، لاکهید مال ماست، کارخونه های اسلحه سازی جهان مال ماست، پول بانک ها مال ماست، چی میخوای؟ این از اینا نگران اینا نباش، تو فقط نیرو برده بیار، بقیه شما میدیم. میدادن. تمام جنگ ها توسط اینا اسپانسر شدن، اینا اینیشییت کردن، اینا شروع کردن. مستقیم یا غیر مستقیم یهودی ها در تمام جنگ ها بر علیه پیغمبر اینا نقش داشتن. و 4 مورد یا 3 مورد، حالا من دقت 3 موردشو قطعی میدونم که در جریان این 23 سال 3 بار در به جان پیغمبر تعرض شده، که یکی از اینها پیغمبر حتی آدم فرستاد برید اینا رو شناسایی کنید، رفت برگشت شناسایی هم شدن، گفتن این 14 نفر یا این 12 نفر توی این قضیه دست داشتن که میخواستن شطور پیغمبر رو رم کنه بیفته تو دره و یه حالت خیلی مثلا بازم گفتم چیه؟ میکشی؟ طبیعی جلوه کنه شطور دیگه رم میکنه، بله ممکنه یه وقتم شطور پیغمبر باشه، رم کرده دیگه ما کسی نیست. پیغمبر آدم فرستاد، گفت دیدی کیا بودن؟ گفت بله. گفت یه بار باد از چهره از اینها نقاب برداشت، من دیدم فلانیه، اسمشون اومده من شطور فلانی رو شناختم، الان مسجد به نام ایناست در جهان، من شناختمشون. حذیفه رو فرستاد شناخت. 4 بار به جان پیغمبر یا 3 بار قطعا توطئه ترور توسط همین اصحابی که خیلی ها به اینها ما امروز از اینها رو میگیم آقا اینا فلانند و بهمانند، بهشون احترام هم میذارم، انجام شده، اسمشون هم هست، پیمان بستن اینها قبل از عید قدیر، قبل از اینکه اتفاق قدیر بیفته یک پیمانی اینا دارن که اسم در یک پیمان 30 نفر در یه جای دیگه اسم 50 نفر آمده، هم پیمان شدن که نگذاریم علی بعد از پیغمبر به خلافت برسه، هم پیمان شدن که حضرت اصحاب این پیمان رو اصحاب صحیفه اسم گذاشت و لعنت کرد در خطبه. کیا بودن؟ همینا بودن. و همین اصحاب صحیفه وقتی پیغمبر آمد و برگشت و بعد جنگ تبوک اتفاق افتاد که اونم توسط یهودی ها بود و در اونجا پیغمبر شکست خورد، به خاطر اینکه همان گونه که امروز بین یهودی ها و روم و غربی ها ائتلاف و اتفاق افتاده، اون زمان اینها بعد از اینی که از مشرکین مأیوس شدن سراغ روم و اروپا رفتن و از اونجا 50,000 نیرو آمد، در حالی که پیغمبر بسیار نیروی کمی داشت و در جنگ 3 تا از فرماندهان حضرت رسول اکرم به شهادت رسیدن، حضرت برگشت که نیروی بیشتری رو جمع کنه و برگرده و با نیروی 50-60 هزار نفری بره و اینها رو شکست بده، که اینها متوجه خطر شدن، گفتن قبل از این که ایشون دوباره بازسازی کنه نیروها رو، ما حضرت این پیغمبر رو بکشیم. حضرت دستور داد، اسامه به فرماندهی منصوب شد و بعد حتی لعن کرد کسی که از سپاه اسامه تخلف کنه، که همین ها تخلف کردن و نذاشتن و مسخره کردن، گفتن یه بچه 18 ساله رو تو گماشتی به فرماندهی ما در حالی که ما این همه شیوخ هستیم. خلاصه داستان مفصل، حضرت رو مسموم کردن. کیا مسموم کردن؟ از داخل خانه پیغمبر، همان کسانی که من سربسته میگم معذورم، متاسفانه الان تو شرایطی نیستیم که بشه یه سری از مسائل رو آدم اسم ببره، افرادی که در طول این 23 سال توسط یهودیان تربیت شدند و در کنار پیغمبر تعبیه شدند و جاگذاری شدند و اینها تا حد دادن دختر به پیغمبر پیش رفتند و در داخل خانه پیغمبر جاسوس گماردند برای روز مبادا، اینها اون روزی که باید پیغمبر حذف میشد آمدند و پیغمبر رو حذف کردند و داستانش هم در صحیح بخاری آمده، روایت هست، توش نوشته آقا که آمدند پیغمبر مریض شد، حالا یه مدار کسالت داشت، دوایی رو آوردن به پیغمبر بخورنن، پیغمبر متوجه شد سمه، ابا کرد، ولی نوشته به پیغمبر خوراندند، نوشته، و پیغمبر مسموم از دنیا رفت. و اون داستانی هم که گفتن آقا یه زن یهودی بوده در چیز، اون هم باز ساختگیه، در بعد خیبر، چون 4 سال از اون داستان میگذره که چون مرحب خواهرشو عشق برادرشو خود مرحب رو کشته بود، خواهر مرحب مثلا آمد و فلان کرد، اینا داستان و داستانه. اصلش اینه که نه، در داخل خانه پیغمبر آدم گذاشتی. آقا سن بنی هاشم خیلی بالاست، من پدرم 98 سالش بود 2 سال پیش به رحمت خدا پیوست، خاندان سادات اینا عمرشون خیلی زیاده، خود ابو طالب در 120 سالگی از دنیا رفته، عبدالمطلب سن بسیار بلند بزرگی داشته، اصلا ایشون رو به عنوان شیخ العباته اسمش بوده، جزو پیرمردهای جهان عرب بوده، سن نصف عمر خودش رو نکرده بود پیغمبر، 63 سالگی شهیدش کردن، پیغمبر رو حذف کردن. خب از اینجا دیگه میرسیم سراغ اصل مطلب که میخوایم نگاه کنیم، پیغمبر رو اینا حذف کردن، علی علیه السلام رو، حضرت زهرا رو کی حذف کرد؟ قنفذ یک یهودی. علی علیه السلام وقتی که ضربت دریافت کرد در مسجد مکه چی گفت؟ گفت پسر زن یهودی رو بگیرین. چرا تو به مادرش چه کار داری؟ به خاطر اینکه در یهودیت نسب از مادر میرسه دیگه، به پدرش کار نداشت، پسر زن یهودی رو بگیرین. یه ایها الناس، من توسط یهودیه کشته شدم، عبدالرحمن ابن ملجم یهودیه، یهودی تباره، با این مأموریت از مصر حرکت میکنه میاد، تو مصر همه امکانات داشته، یه زمین بزرگی بهش داده بود امر آس، این از اونجا حرکت میکنه با انجام، با قصد این مأموریت میاد در کوفه و در اونجا 20 روز در خانه اشعث کندی یهودی ساکن میشه. اشعث از قبیله کندی یهودیه، زمینه رو برای قتل امام علی علیه السلام اشعث آماده میکنه، مجری ابن ملجم یهودی است در خانه اشعث، اشعث خودش در قتل امام حسین، در قتل امام علی علیه السلام دست داره و دخترش جعده در قتل امام حسن مجتبی دست داره و دو تا پسرش به نام محمد و قیس ابن اشعث در کربلا. یعنی کاملا در هم تنیده است این داستان ها. میرسیم به داستان کربلا. داستان کربلا چیه؟ ما یه پیمان داریم، یه تفاهم نامه داریم، همین تفاهم نامه امروزی رو شما در نظر بگیرید بین ما و آمریکا. یه تفاهم‌نامه‌ای هم امام حسن مجتبی داشته با آمریکای زمان که به هیچ کدوم از مفاهیم این تفاهم‌نامه اینا چی عمل نکردن. در تفاهم‌نامه نوشته بود که بعد از معاویه اینا حق ندارن برای کسی دیگه ای بیعت بگیرن، ولی یزید رو داشتن تربیت میکردن برای اون روز. و خب امام حسن مجتبی رو اینا به شهادت رسوندن که مانع اصلی رو از بین ببرن. امام حسن هست، حالا امام حسن رو حذف کردیم، اینو چیکارش کنیم؟ برای این که بخوان قضیه رو ریشه‌ای حل کنند، خیلی آقا دردناکه، گوش بدید، من خواهش ببخشید طولانی میشه، من خودم خسته میشم، ولی به قول آقای دکتر این بحث رو به یه جای برسونیم. یعنی اگر بعد از این که از اینجا شما رفتید بیرون بدونید قاتل اصلی امام حسین کیه، من به هدفم رسیدم و انشاءالله شما هم معجور خواهید بود و شاید بهترین روزه‌ای که در عمرتون شنیدید این باشه. آقا من شرمنده ام، عذرخواهی میکنم. یه صلواتی خط بفرمایید. ما از فیض صحبت های شما محروم میشیم، ولی سعی میکنم من جمع کنم. حالا چقدر شده تا حالا؟ الان من یک ساعت و ده صحبت کردم. به خدا. خب شرمنده، شما آمادگی شو دارید؟ من ببخشید. خب ما یه پیمان داریم که بر اساس اون پیمان معاویه نباید خلافت رو واگذار کنه. چجوری میشه با این پیمان شما برخورد کنید؟ اولا خب یزید رو دارن آمادش میکنن و آمادش کردن. یزید کی؟ یه کسی مثل همین محمد بن سلمان، دقیقا شبیه این. یعنی تو عمر خودش تنها سه چیز ایشون وارده، یکی شعره، یکی شراب، یکی زن. به این چیزا مهارت کامل داره. شاعر، خیلی شاعر برجسته. حافظ اون مصرع اول شعر خودش از یزید وام گرفته. الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، یه مقدار بالا پایین کرده این رو آورده. دو تا شاعر در جهان با حسین شروع کردن و جاویدانه شدن، یکی حافظ، یکی مولاناست که بشنو از نی چون حکایت میکند و از جدایی ها شکایت میکند. اجازه بدید که بحث وارد بحث ادبی نشم، از بحث اصلی ما میمونیم. ولی یزید شاعر بسیار عجیبی بود. یه شعر داره: زمانی که با خیزران به لبهای مبارک امام حسین علیه السلام اشاره میکنه، یه شعری بسیار دردناکی داره، میگه که لیت اشیاخی به بدر شهدو من بنی احمد ما کان فعل. ای کاش پدر بزرگهای من که توسط پدر بزرگهای تو کشته شده بودند، الان بودند که می دیدند من با نوه‌های اون چیکار دارم میکنم. و بعد میگه لعبت هاشم و بالملک ولا خبر اونجا ولا وحی النزل. خاندان هاشم با ملک، با مدیریت، با حکمرانی بازی کردند، وگرنه وحی چی؟ کتاب چی؟ حرف چرت و پرت چیه؟ چه ما داریم به من بازی بود خاندان هاشم با ما کرد. شما حالا دیگه از طرف هم میگه من امیرالمومنینم. یه جای دیگه در وصف شراب میگه که دع المساجد للعباد تسکنها وسکن علا دکت الخمار وسقینا. این مساجد بذار واسه نمازخونه بلن توش نماز بخونم، تو برو پشت بار شراب واسه من یه جامم چه حسابی ساز کن بیاری. چرا؟ ببین چقدر آدم پستی بوده. میگه در قرآن شما برو نگه، شما که به قرآن اعتقاد داری را بو که برو تو قرآن نگاه کن، یه بار خدا گفته وای بر شراب خاران؟ نه نگفته. اما همین خدا تو قرآن گفته وای بر نماز گذار. چقدر این پدر سوخته. شعر ولی خب خدای شعر بود. حالا و از اون طرف هم زنباز و از اون طرف این چیزا رو بله، ولی جنگ، سیاست اصلا یه حرف حالیش نمیشد. حتی یه بار در روم سپاه یزید در روم داشتن می جنگیدن، خبر اومد 400-500 تا از سربازا رو کشتن. این مس بود یارو اومد گفت آقا همچی اتفاقی افتاده، زد طرف و لتو پار کرد سرشو جدا کرد. گفت من الان توی شرایط مستم، تو می خبر بد به من میدی؟ تاریخ نوشتن آدم اینقدر آدم پس بوده. حالا این آدم قراره بشه خلیفه، طرح چیه؟ ببین یزید اهلی حرفا بخواد باشه، استراتژیست باشه؟ اصلا این حرفا نیست. یزید بله در زمینه زن و شراب و شعر اگر هر طرحی هر چیزی ازش بگی من قبول میکنم، اما در زمینه سیاست اصلا هیچ تدبیر سیاسی نداره، عوضش مشاور داره که اسمای اینها هم به انگلیسی معروفه، یکیش سر جونه، مشخصه مثلا تو تاریخ اومده مشاوری داشته انگلیسی بوده و حتی در بارگاه یزید یه صلیب هم بوده و مادرش میسونه یک عرشبات که مسیحیه، یک رابطه ای داره با مسیحیت و از اون طرف هم مسیحی ها رابطه دارن با چی؟ با یهودی ها. یک محفل مخفی فراماسونری امروز شما مثلا میتونی اسمشو بذاری اونجا هم بوده. این محفل یهودی مخفی عرشبات که صلیبی و یهودی با هم آمدن یه طرحی ریختن چی کار کنیم که شر اهل بیت برای همیشه از سر ما قطع بشه. حالا مثلا تو حسن رو کشتی، حسین هست، حسین رو کشتی، علی هست، سه تا علی دارن اینا، او رو کشتی، بقیهشون چی؟ طرحشون چی بود؟ نسل کشی فرزندان ذکور اهل بیت. آقا هرچی مرد هست تو اهل بیت تالومار کن که دیگه اصلا هیچ کی نباشه بخواد فردا بیاد سر بلند کنه. چون زن که نمیتونه مثلا حالا به تعبیر خودشون بخواد فردا ادعای خلافت کنه. آقا هرچی مرد هست بکش. طرح و تهیه کردن، گفتن این طرح بدیم معاویه انجام بده. نه معاویه خیلی زرنگه، نمیاد این کارو فعلا انجام بده، بذاریش برای آدمش که آمد. یزید که قرار بشه خلیفه، همون روز اولی که خلیفه شد میریم سراغش باش صحبت میکنه. با معاویه این طرح مطرح، معاویه خیلی سیاس بود، معاویه بایدن بود، گفتن بذاریم ترامپ بیاد. خلاصش اینجوری بشه بگم، گذاشتن ترامپ بیاد. به محض این که یزید روی کار اومد و معاویه فوت کرد، همون شب یزید با افکار خودش بدونی که با این یهودی ها مشورت کنه یه پیام داد به فرماندار مدینه با رسیدن این نامه، یا از حسین بیعت بگیر یا سرشو بفرست، که اون اتفاق بسیار هوشمندانه حضرت افتاد، رفت از شهر بیرون با همه اهل و عیال راهی مکه شد و این اتفاق عشبت خدمت شما که نیفتاد که در اونجا حضرت جون خودشو از دست بده. از اون طرف هم فرماندار عشبت مدینه خوشحال شد از این که رفته، دیگه خونش به دست من به گردن من نمیفته، رفت دیگه، خبرم داد که آقا ما رفتیم اینو انجام بدیم. از شهر خارج شده بود دیگه، از محدوده من خارج شده، هر کار خودت میخوای بکنیم. یهودی ها رفتن سراغ یزید، گفتن آقا الان بهترین فرصته، حسین حرکت کرده، نامه ها هم مرتب دارن میرن به طرف حسین، از کوفه نامه رفته پیش حسین که تو پاشو بیا اینجا ما حمایتت کنیم. سه تا پیشنهاد به یزید کردن، یک در کوفه شما عبیدالله ابن زیاد رو بفرست، یه آدم حرومزاده است، مثلا زیاد اسمش، یه آدمی که پسر آدمای زیادی بوده، یعنی 4-7-10 نفر روی این آدم دعوا داشتن. خلاصه آدم بی پدر مادری مثل عبیدالله رو بفرست، این میتونه از پس حسین و یارانش، این آدم کیسه، اینه بفرست. پیشنهاد یهودی هست. دو، نزار پای حسین به کوفه برسه، و سه، یه تیم ویژه برای نسل کشی عازم کن بفرست که این اتفاق رو بیفته. من بریده های تاریخ رو میخوام بذارم کنار هم و این برداشت رو بکنم. درست مثل یه باستانشناسی که میره در یک خرابه‌ای، آقا 3-4 تیکه از یک کوزه سفالی قدیمی شما به دست میاری. خب این 3 کوزه که کوزه نیست، تو نمیتونی بگی کوزه، ولی وقتی شکل و شمایل اینها رو شما یه نگاه میندازی، اینا رو کنار هم میزانی، میبینی این یه کوزه بوده. پس بنابراین 4-5-6 تیکه دیگه هم که نیست رو شما میتونی ازش به وجود بیاری و شکل کوزه رو مجسم کنی، بگی آقا این کوزه بوده، منتها حالا چند تا تیکاش از بین رفته، این چند تایی که مونده معلومه این کوزه بوده. در تاریخ شما این قضیه رو میتونی اعمال کنی و این چیزی که من میخوام بذارم کنار هم، از توش میخوام این نتیجه رو بگیرم. گفتن این 3 انجام بشه: 1 نسل کشی اهل بیت، 2 خب عبدالله ابن زیاد رفت، داستان بیعت مردم کوفه با مسلم خونسا شد، حجر ابن عدی و یارانش کشته شد، حضرت مسلم کشته شد و سپاه کوفه بسیج شدن به طرف کربلا برای مقابله با امام حسین علیه السلام. امام حسین جلوش در کربلا گرفته شد، مونده ماموریت 3. خیلی حالا که اینا وسط بیابون هستن، پاشون به کربلا نرسیده، خیالمون هم از کوفه از به کوفه نرسیده، خیالمون هم از کوفه راحته، کار حسین و فرزندانش رو در کربلا چیکار کنیم؟ تمام کنیم. خب طرح چیه؟ تمام فرزندان ذکور اهل بیت باید از دم تیغ گذرونده بشن. این کار یک گزارش میدانی میخواد، یک اطلاعات میخواد، ببینیم کی چند تا بچه داره. اینا جاسوس گماردن قبل از حرکت امام حسین از مدینه، جاسوس گماردن، یعنی من اگر بودم جای اونا این کار باید میکردم دیگه، چون میخوام ببینم چند تا بچه داره اینا. یک کسی رو میفرستدم خاندان اهل بیت بررسی کنن ببینن زینب چند تا پسر داره؟ 4، عباس چند تا پسر داره؟ 4، امام حسین خودش چند تا پسر داره؟ 2، تا اون زمان 2 بوده. این دقت کنید خیلی مهمه، یعنی من به شما بگم نقشی که حضرت علی اصغر علیه السلام در کربلا ایفا کرده آنچنان این نقش برجسته و بزرگه که اگر علی اصغر نبود نبوت و امامت کاملا از بین میرفت. خیلی عجیبه کارای خدا. دقت کنید برادران، از من یادگار داشته باشید این رو، امیدوارم انشاءالله هر لحظه ای که اینجا هستید به حق ابا عبدالله علیه السلام جزء حسنات شما نوشته بشه و انشاءالله این پیام رو برسونید جای دیگه و از اینجایی که میرید بیرون به عنوان یک، نه به عنوان یک سوگوار منفعل، بلکه به عنوان یک خونخواه مقاتل از اینجا برید بیرون و انشاءالله با این تصمیم ما بریم بیرون. آقا گزارش میدانی انجام دادن، دن ذکور 18 تاست، هنوز علی اصغر به دنیا نیامده، گزارش رسید 18 نفر مرد خاندان اهل بیت هست، رفتن تو لیست سیاه و لیست ترور اینها، کربلا رسید. اگر در داستان کربلا اهل بیت اصحاب فداکاری نمی کردند، اصلا هدف یزید بریر و حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و جون مولا عباس اینا نبود. نه کاری به اینا ندارم، اینا هیچ کدوم مدعی خلافت نیستن. من 18 نفر تو لیستم، اینا رو که از بین ببرم کارم تمومه. ولی دیدن که اصحاب نمیذارن اهل بیت بیان. تا یکی از اهل بیت میخواست بره، یکی از اصحاب خودش رو میگه من مردم، بریر مینداخت خودش رو، حبیب ابن مظاهر خودش رو جلو مینداخت. نه تا ما هستیم شما رفتن میدان. و اون فداکاری عظیم که حضرت حتی شب عاشورا از اینها به اینا گفت، گفت آقا هدف ماییم نه شما، اینا با شما کاری ندارم. چیه این کد نیست؟ حرف حضرت چیه؟ میگه اینا با شما کاری ندارن، هدفشون ما هستیم. شما برید دست زن و بچه تونو بگیرید برید. اما وفا چه کرد؟ موندن و شهید شدن. وقتی آخرین فرد از اصحاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسید، نوبت فداکاری علوی، کسی نبود دفاع کنه. اولین کسی که داوطلب رفتن به میدان شد علی اکبر میشه. و وقتی آمد خدمت حضرت سید شهدا، بدون هیچ مکسی و تفکری، بدون هیچ مجامله، بلا فاصله حضرت موافقت کرد. پسرم برو. علی اکبر علیه السلام به شهادت رسید و اولین فرد از لیست ترور تیک خورد. حالا اینا دو نفر دارن. ببینید امام حسین سه تا فرزند داشته. اون زمان مبارزه منفی این بوده که چون اسم گذاری به نام علی ممنوع بوده در زمان معاویه و اینها، کسی اگر اسمشو علی میذاش، حسن میذاش، حسین میذاش، جرم بسیار بزرگی بود. علی توی نماز بعد از نماز تسبیح میگرفتن، لعن میکردن، تو اسمشو گذاشتی علی. یه نفر برای خوشنودی معاویه میاد میگه که من مادرم منو نمیدونم، عرض شود که حالا یه تعبیر خیلی زشتی داره، میگه مادرم منو نفرین کرده با اینی که اسم منو علی گذاشته. چه اسمی بوده برای من انتخاب کرده؟ میخوام اسم ما عوض کنی. یه جایزه بزرگی میگیره اسمش عوض میکنه. اسم علی گذاشتن جرم بود، اما امام حسین علیه السلام میاد برای اینی که این مبارزه منفی رو انجام بده، سه تا پسر داره، اسم هر سه تاشو میذاره علی علی علی. حالا من سه تا علی دارم، اینا چجوری تشخیص بدم؟ میگیم علی بزرگه، علی کوچیکه. اینه دیگه، چون همین اکبر اصغر میشه علی بزرگه، علی کوچیکه. درسته؟ حالا تا اون زمانی که این تحقیق انجام شده، ما دو تا علی داشتیم. یکی علی اکبر که در کربلا شهید شد، یه علی اصغر داشتیم که امام زین العابدینه. تا این زمان ما علی اصغر داریم، اسمش امام زین العابدینه. تو لیست 18 نفره علی امام زین العابدین هست به عنوان علی دوم که کوچیکه است. اما از اون طرف اونی که نوشته احتمالاً به سن اشاره نکرده که مثلا علی اکبر 25 سالشه، این 18 سالشه، اون 3 سالشه، این 6، اصلا 6 ماهی نبوده، تو لیستشون نبوده. همین نوشته آقا حسین سه تا پسر داره، دو تایش هم اسمشون علیه. خیلی خوب، اولی تیک خورد، بالاخره قاسم رفت تیک خورد، اون تیک خورد، بچه‌های علی، ابوبکر و عثمان و عباس و همه تیک خوردن. همه از 18 نفر دو نفر مون. یه پسر از امام حسین هنوز تیک نخورده و خودش مونده. از 18 نفر 16 نفر شهید شدن، دو نفر مونده. یکیش یه پسر امام حسین، اسمش هم علیه. تا وقتی امام حسین پسرش رو برداشت، علی اصغر قنداقش آورد، علی اصغر در جریان سفر از مکه به مدینه به دنیا آمده، اینا خبر ندارن که یه بچه دیگه هم خدا به این داده. علی اصغر میاد، وارد میدان میشه، معرفی میشه، پسر من، علی من، اگر به من مثلا حالا رحم نمی کنید، به این پسر، پسرم، میگه پسر باب، پسر خودشه دیگه، علی اصغرشونه، ما دوتا اسم داریم دیگه، علی اصغر و علی اکبر، این رو بزنیم، پدر رو بزنم یا پسر، گلوی مبارک علی اصغر علیه السلام شکافته میشه و حضرت خون رو میپاشه به آسمان. اسم دوم علی هم تیک میخوره، امام زین العابدین علیه السلام محفوظ میمونه، به عنوان غلام مطرح میشه. تو تمام مقاتل بخونید، میگه غلامن، یک غلامی برخاست در مجلس یزید و اجازه خواست، نگفتن علی ابن الحسین. بعد که میره اونجا خودشو معرفی میکنه، ولی تا الان غلامه، یعنی والا اینه یه نوکرم داشتن، اصلا شناسایی نشده بود. تا رسیده مجلس یزید، اونجاست که وقتی ایشون اجازه میگه اجازه بدید من برم روی این چوبا اجازه میدن میره اونجا، بعد میگه اگه اونایی که میشناسن میشناسن، اونایی که نمیشناسن انا ابن مکه و منا، انا ابن عروه الوثقا، انا ابن مروه و صفا، و معرفی میکنه انا. و بعد داستان اذان هست که گفته میشه و الله اکبر و الله اکبر، که بعد ایشون جواب میده میرسه به پیامبری و تا اسم میگه اشهد ان محمد رسول الله، حضرت فریاد میزنه میگه ای یزید، این محمدی که در اذان هست پدر بزرگ توی یا پدر بزرگ من؟ اونجاست که معرفی میکنه، اینجاست که یزید حس میکنه رو دست خورده، اونجاست که رو میکنه به شمر میگه که مگه قرار نبود؟ این چی میگه؟ میگه من علی ابن حسینم، مگه قرار نبود همه فرزندان ذکور اینها از بین بره؟ این چی میگه؟ ببینید این سوال اون تیکه پازل گوزه شکسته تاریخی است که از این سوال خیلی شما میتونی مطلب در بیاری. پس تصمیمشون چی بود؟ نسل‌کشی از اهل بیت. وجود علی اصغر دیگه دیر شده بود، معرفی کرد خودشو، جوری در شام انقلاب کرد که زن یزید دیگه حاضر نشد باش هم بستر بشه. پسر یزید از ادامه خلافت حتی استنکاف ورزید، مجبور شد با حالا اون سلام و صلوات ایشون برگردونن مکه و مدینه بودی. حالا در حال داستانشو بخوام برم وارد بشم چیزه، این توطئه ناکام ماند. الحمدلله خداوند وجود حضرت علی ابن الحسین علیه السلام رو زنده نگه داشت، برای اینی که امروز ما شاهد خمینی ها و خامنه ای ها و اینها باشیم که همه از نسل امام زین العابدین علیه السلام هستن. از اون طرف هم یه فرزند دیگه از امام مجتبی هم ماند، حسن مثنا، که مجروح شده بود و جزء کشته ها بود، ولی بعدن وقتی بنی اسد آمدن دیدن یه کسی هست نفس میکشه، بردن بزرگش کردن و اون هم موند از نسل حضرت امام حسن. و نسل حسن و حسین امروز اگر ادامه پیدا کرده مال این داستانه، ولی هدفشون نسل کشی اهل بیت بود. این رو بگذاریم. آخرین حرف من که دیگه خودم هم خسته شدم، شما هم حتما، و اون اینه که در داستان کربلا چهره های یهودی کاملا مشخصی حضور دارن. یکیش فرزندان اشعث که در یهودی بودنشون هیچ شکی نیست که اینها در کربلا حضور داشتن. یکی از اینها پیراهن مبارک حضرت امام حسین را از تنش میکشه، یکی از اینها جزو کسانی بوده که به حضرت نامه مینویسه، و وقتی حضرت در روز عاشورا به اینها اشاره میکنه میگه محمد مگه تو نبودی نامه نوشتی؟ حجار ابن ابجر تو مگه نامه ننوشته بودی؟ خطاب میکنه به اینها و اینها استنکاف میکنن از اینکه نامه نوشته باشن و اینها حضور دارن. افراد حدود تقریبا 8 یا 9 نفر چهره یهودی که یکی از اینا شمر هست آمدن و عشبا در کربلا حضور دارن و اینها کسانی هستند که داستان کربلا رو آفریدن. دیگه حالا من وقت نکردم برم سراغ زیارات، که در زیارات به خصوص کامله، زیارت امام حسین علیه السلام در کامل زیارات اومده که الذين سفكوا دمك واستحلوا حرمتك ملعونون في لسان عيسى و داوود. زیارت عاشورا به ما کد میده کی کشته امام حسین رو، میگه آنهایی که خون تو را ریختند و حرمت تو را نگاه نداشتند به زبان حضرت عیسی و زبان حضرت داوود لعن شدند. کیا لعن شدند؟ برو قرآن آیه 82 میپرسی چی؟ اینا بنی اسرائیل بودن که عیسی اینها رو لعن کرده و داوود اینها رو لعن کرده. و در جای دیگه میگه اینایی که نقض کردن میثاق خودشون رو با خدا، 12 آیه در مورد نقض میثاق توسط اسرائیل بنی اسرائیله. پیغمبر وقتی امام حسن و امام حسین بچه بودن بازی میکردن تو مسجد، اصحاب خودش رو گاهی میگفت، میگه من از ترس یهود، از کید یهود در مورد این دو بچه میترسم. پیغمبر کی گفته بود اینا رو؟ اول کاف ما تو زیارت عاشورا لعن میکنیم اول ظالم ظلمه، اول ظالم، برو قرآن نگاه کن، لا تکن بهی اول کافرم به، لا تکن اول کافرم به. اولین کافر به اهل بیت علیهم السلام به تعالیم خدا کیا بودن؟ یهودیا بودن. از اینا زیاد هست من حالا فرصتش نیست و الا عرض میکنم این مثلا شالوده شاید 5 تا سخنرانی بود که من خواستم به صورت کپسولی خدمت عزیزان عرض بکنم. حرف آخر، ما آقا مگه نمیدونیم، مگه نفهمیدیم، مگه نشنیدیم که حضرت امام مهدی علیه السلام میاد برای گرفتن انتقام خون امام حسین علیه السلام؟ مگه اینو ما نمیدونیم؟ خب امام حسین میخواد از یزید انتقام بگیره ها؟ که سهم مور و ماریانه و اینا شده، از شمر میخواد انتقام بگیره؟ مگه اینا هستن؟ اگر اعتقاد داری اینا هستن، آدم های خوبی بودن که جنازهشون هنوز مونده یا خودشون زنده. اگرم که اینا سهم مور و ملخ شدن، امام حسین از کی میخواد انتقام بگیره؟ از یزید؟ نه آقا، او کسی که امام حسین علیه السلام رو کشت هنوز هم امروز در غزه و لبنان و ایران مشغول حسین کشیه. آقای ما رو اینا کشتن. درست مثل اینه که شما الان برای خونخواهی از خون رهبر شهید بری سراغ خلبانی که آمده در اونجا بمب ریخته، بری ما های خلبان چی بوده، بریم بگیم مرگ بر خلبان. بابا این طرح در موساد و CIA توسط نه حتی ترامپ و حتی نتانیاهو، اینا همه اینا عواملن، خود اینا نیستن، سیستم کشته. این جنگ بین دو تیمه. پرسپولیس اگر با استقلال 20 سال پیش مسابقه داده باشه، یه گل زده باشه، 20 سال بعد با کاپیتان جدید، با بازیگر جدید شما مسابقه میدی، میگه انتقام گل زده رو 20 سال پیش میگیرم با آدمای جدید. اصلا شخص مهم نیست. کاپیتان اون زمان حسین بوده، امروز خامنه ایه. اون زمان یزید بوده، امروز ترامپ و نتانیاهوه. شما باید از سیستم انتقام بگیری. اونی که مسئول قتل انبیا در طول تاریخ تا الان بودن، سیستمی است به نام محفل فراماسونری یا مخفی یهود که از اون زمان بوده تا الان هم هست، تا آخر هم وجود خواهد داشت. و ما تو روایات داریم امام مهدی را هم باز اینا میکشن. چرا اینو ولش کردی رفتی سراغ یزید و شمر و معاویه؟ پس آقا امام حسین، امام مهدی علیه السلام میاد برای گرفتن انتقام خون امام حسین، چون او میدونه قاتل امام حسین کیه. چرا میخواد از اسرائیل انتقام بگیره؟ چون اسرائیل کشته امام حسینو. و چرا ما میایم هر روز روزه میخونیم؟ برای که اون انتقام هنوز گرفته نشده. اگر انتقام گرفته شده ما روزه چرا بخونیم؟ آقا اصلا معنی سار در جهان عرب شما میدونی چیه؟ دو قبیله با هم میجنگن، یک قبیله آدم کشته از یک طرف، این میشه تبدیل به سار. وقتی که شما سار داشته باشی، یعنی خونی ریخته شده باشه که باید انتقامش گرفته باشه، از اون روز یک پرچم قرمز میاد دم خونه این آقا نصب میشه تا زمانی که انتقام رو بگیرن. یه نفر از اون قبیله کشتن، پرچم تبدیل میشه به یه پرچم سبز یا اصلا حذف میشه. ما آقا هنوز این پرچم سیاهه برای گرفتن انتقام خون امام حسین. چرا ما سیدای پرچم سیاه رو همیشه داریم؟ چون انتقام هنوز گرفته نشده. با انتقام یه روز باید گرفته بشه. ما روزه ها رو که میخونیم برای گرفتن این انتقامه. و امام مهدی علیه السلام با شعار یا لسارات الحسین برای گرفتن انتقام خون امام حسین از اسرائیل ظهور میکنه و اینقدر خون امام حسین علیه السلام پتانسیلش بالاست و فوق العاده است که میتونه زمین ساز ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه و به برکت خون امام حسین و انتقام خون امام حسین علیه السلام ایشون خواهند توانست با این پتانسیل، با این انرژی اون انقلاب جهانی رو رهبری کنه و انشالله ما این حکومت جهانی رو به زودی شاهدش باشیم. پس تا زمانی که در کشور و در جامعه ما، در هیئت‌های ما اسرائیل به عنوان دشمن امام حسین علیه السلام شناخته نشه و بر علیه اسرائیل تو خطبه ها و نمازها ها و روزه هامون روزه خونی نشه، این مجالس به قول آخرین حرف من، به قول مرحوم یا شهید امام موسی صدر که فرمود در هیئتی که سرباز برای مبارزه با اسرائیل تربیت نشود، در آن هیئت شمر هم سینه خواهد زد. و السلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.